بسم الله. جلسه 17 مکتب شناسی و یک شنبه 16 اردیبهشت 1397. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله. عرض میشه که ما تا این بحث خوندیم که صفحه 329 معیار تفاوت دو مکتب ایشون، من اون نکاتی چون نکات خوبی ایشون گفته و خب اینا بالاخره آدم یه شاهدم داشته باشه تو این بحث ها خودش مهمه. حالا من از این باب اینا رو میخونم، تا بعضیشون خب قابل تأمل، بعضیشون قابل نقده، ولی نکات خوبش رو واقعا جا داره بخونیم. ایشون میگن معیار تفاوت دو مکتب تفاوت در مبانی و روش هاست که حالا میزان این تفاوت گاهی کم میشود گاهی زیاد. مثلا تفاوت شیخ صدوق که فقیه اخباری مربوط به گذشته است با شهید صد که فقیه اصولی زمان حاضر است خیلی زیاد است. حالا من این مثال من اصلا نمیپسندم، یعنی ما در زمان شیخ صدوق اینا چیزایی که داریم ذوق مکتب نیست، چون واقعا اینقدر مبانی منقح نیستش که ما بیم بگیم آقا مثلا این مبنای مبانا. شما این اولین نفری که داره یه کتاب اصولی می نویسه، البته قبلا هم کتابایی نوشته شد ولی هیچ کدوم دست ما نرسیده که ببینیم چه جوریه، ولی بیشتر هر چیزی بوده در حد ذوق بوده. بله مثلا دیگه ما اگه مثلا به طور رسمی میتونیم بگیم که آقا دو تا مکتب فکری تو شیعه داریم، مکتب بغداد و مکتب مثلا قم، اینو مثلا میشه گفت. ولی این که بگیم که اینا مثلا دو تا فرقی هن و اینا تفاوتشون خیلی زیاده، این فاصله زمانی اصلا به نظرم مقایسه رو درست نمیکنه. یعنی ما اون موقع من خیلی بعید میدونم، یعنی نمیتونم بگم مکتب داشتیم. حتی بغداد هم که ما تعبیر مکتب میکنیم، چون دیگه این بعضی مبانی عقلیشون و یه سری مبانی قبول خبرشون و چند تا مبنای خاص داشتن که اینا واقعا جدا میکرد. ولی شما بیشتر ببینید ذوقه. شیخ صدوق یه کتاب فقهی دارن، به شما عرض کنم که کلینی رحمت الله علیه هم کتاب فقهی دارن. خب اینا چند تا مبنا دارن با هم متفاوته، اینطوری شده. ولی بیشتر ذوقه. حالا این حرفی که ایشون مهمه، ایشون یه بنابراین نمیتونیم حدی تعیین کنیم و مثلا بگوییم صفحه 330 آخر صفحه اگر 10 مبنا و 5 روش با هم دیگر فرق داشتن مکتب شکل میگیرد، اگر کمتر از این بود مثلا مشرب میشود. این رو از کردیم، ما گفتیم بله این درسته، ولی نقاط رو میشه معلوم کرد. به قول فکر کنم اهل با، یعنی با تعبیرهای ریاضی، ما گاهی اوقات تعریف منطقی نمیتونیم بدیم ولی تعریف مختصاتی میتونیم بدیم. ما الان تعریفمون از مکتب تعریف مختصاتیه، یعنی ما یه نموداری کشیدیم روش نقاطی معلوم کردیم، گفتم آقا اینجاها ببین مکتب میشه. ولی این تعریفی که بخوایم بگیم که حالا منطقی باشه، جامع باشه، مانع باشه، بله شاید این نمیتونه باشه. استفاده کرد یعنی چی؟
شاخصایی
که اونا اینا چیزاشون فرق میکنه. مثلا مکاتب عرفانی، اولا که هنوز تعریف های دقیقی ما برای مثلا مکاتب عرفانی نداریم. مکتب تو عرفان عملی چرا؟ ولی تو عرفان نظری که ما هیچ چیزی هنوز نداریم بگیم مثلا مکاتب و اینا. ولی به طور کلی باز میگم این آدم نگاه میکنه واقعا همینه، مکتب جایی تشکیل میشه که مبانی یا روش ها فرق بکنه. تو فلسفه همینه، توی عرفان قاعدتا باید همین باشه. ممکنه حالا بله هر علمی که شما میرید واقعا ببینید که به حسب اون علم یه چیزی درست میشه، ولی به طور کلی تقریبا همینه که ایشون میگه. با صفحه 332 ایشون باز یه حرفی میزن، میگن که معیار تفاوت در مبانی و روش هاست. البته اگر عملا تفاوت خیلی کم شود دیگر کسی به آن مکتب نمیگوید. مثلا اگر بگوییم تفاوت در مبانی و روش های مهم، بعد باید مهم رو معنا کنیم. مثلا بگوییم مهم یعنی آن مبنا و روشی که تأثیرش در نتایج زیاد است. تا این حد میتوان ابهام برطرف کرد، ولی آنقدر دقیق نیست که دیگر هیچ اختلافی نشود و بتوانیم با یک معیار فقها را طبقه بندی کنیم. من اینو یادم میره بگم، من اون چیزی که احساس میکنم این هستش که توی مبانی هم اون مبانی روش ساز، یعنی مبانی که میاد واقعا روش موضوع شناسی یا روش حکم شناسی رو تغییر میده، اونها مکتب سازه. از اون اشکالی که شما داشتید که آقا مثلا مفهوم شرط خیلی هم زیاده، این تفاوت در روش استنباطی درست نمیکنه. یعنی مبنا هست، این مبنایی هست که خیلی زیاده، ولی تفاوت در روش استنباطی درست نمیکنه. بخاطر این آدم احساسش این نیست که این یعنی توضیح علمیش اینه ها، دیگران هم اینو معمولا شاید نفی کرده باشن. این توضیح علمیش این است که چون این مبنا روش ساز نیست، مکتب ساز نیست. و باز اون عرضی که گفتم بازم تکرار میکنم، ما اون یکی از موازین خوبی که میتونه یه چیزی به ما بگه مکتب ساز هست یا نه این هستش که ببینیم همین یه مبنا واقعا تغییر در روش استنباط میده یا نه. مفهومش تغییر در روش استنباط نمیده، ولی رجالی یا فهرستی تغییر میده. حجیت خبر ثقه یا موثوق واقعا تغییر میده. یا اینکه مثلا باز این نکته هست، مثلا بعضیا اینکه اینو یکی دیگه از آقایونم نه آقای رضایی بود آقای قلانی بود کی تعبیر کرد، اینم نکته درستی قبلا به ذهن من رسید. مثلا آقا یه فقیه بیاد بگه که آقا ما کتب اربعه رو حجت میدونیم، ببینید تغییر در روش استنباطش نمیشه، درسته دایره منابعش خیلی زیاد میشه، ولی این تزریق، این من قبلا بهش فکر کردم، تزریق و توسعه در منابع یا مثلا دایره ادله، اینجوری بخوام بگیم تزریق و توسعه در دایره ادله، این ظاهرا روش ساز نیست. درسته، ولی اونو میگم اون روش استنباط تو عوض میکنه، یعنی چون یه تیکه استنباط این استش که اثبات حجیت مصداقی، اون وقت این اثبات حجیت مصداقی برمیگرده به مبانی رجالی، اون مبانی رجالی روش اثبات حجیت مصداقی رو تعیین میکنه، اینو به خاطر همین میشه مکتب ساز.
ولی
توسعه و تزریق هم هست، لذا این این مشکلی نداره. اگه فقط توسعه و تزریق بود چون میگی مکتب ساز نیست، اما اگه توسعه و تزریق بود و روش ساز هم بود، اون بعد دوباره مکتب سازه.
این
تقریبا میشه گفت، ولی واقعا چون آدم احساس میکنه
که تو اون سیر استنباط تأثیر داشته باشه،
بله، ولی میگم خیلی جرئت نکردم که اینو بگم، یعنی مکتب یعنی آقا روش و فقط چیزای روش ساز و اینا، ولی خب تقریبا همینه. حالا فعلا اینو نگه داشتیم تا بعد اگر مثلا به یک نتیجه خیلی محکم یادم رسید مثلا میگه آقا من همین بیشتر از همه چیزا به این برمیگره. چون الان با آقای هادوی هم این اشکالا رو میکنن که آقا این مبانی مثلا چجوری میشه و اینا، ایشون جواب خوبی نمیده، ولی این جواب ما فهم کنم بد نیست. یه نکته ای صفحه 333 میگن، مثلا میگن که ممکن است دو نفر کاملا در مبانی با هم منطبق باشند، فقط ورود و خروج بحثشان یعنی روششان با هم متفاوت باشد. این حرف غیر دقیقه. ما تو بحث مکتب نجف و قم گفتیم این ورود و خروج، اگر ورود و خروج اینجوری منظورتونه، من اونا واقعا مکتب ساز نیست. یکی کسی هم میتونه قومی باشه بیاد اول کار بگه آقا من یه اصلی تأسیس میکنم، یا یکی کسی میتونه نجفی باشه مثلا بیاد باز مثل شیخ اعظم بگه که آقا مثلا به طور کلی این حکم به نظر میرسه. اینم باز آدم احساس میکنه که حرف دقیقی نیست. ایشون باز یه سوال دیگه میپرسم، میگه همونطور که ممکن است دو نفر از نظر مبانی و روش ها متحد باشن ولی به نتایج و فتاوای مختلفی برسن، همچنین امکان دارد دو نفر در مبانی و روش ها اختلاف داشته باشن اما به نتایج نزدیک به هم دست یابن. یعنی میخوان اشکال کنم، یه آقا شما میگی مبنا و روش، یا مبنا و روش دو تاست نتایج یکیه، یه وقت مبنا و روش یکیه نتایج مختلفه، این چجوری میشه؟ شون میگن که ما اینجایی که اختلاف در مبانی روش داشته باشیم میگویم دو مکتب، حتی اگر در نتایج یکی باشن. این حرف درستیه، یعنی مثلا آقای بروژردی با آقای خویی ممکنه در کثیری از مسائل یه نظر دارن، خب سبک استنباطیشون فرق میکنه. این همون چیزیست که ما دیگه با یه وقت تعبیر کردیم که ما باید فقه استنباطی رو از فقه فتوایی تکلیفش رو جدا کنیم. بله ممکنه که آقا اینجوری باشه، یعنی ممکنه در فتوا مثلا شما نتیجه اون یکیه، ولی خب در فقه استنباطی مهم. یه سوال مهم دیگه ازشون پرسیدم، میگن گاهی رویکردهای مختلفی درباره خود موضوع علم فقه هست، مثلا امام خمینی نسبت به فقه رویکرد حکومتی دارد و فقه را برای اداره جامعه میداند، اما دیگری ممکن است رویکردی غیر حکومتی درباره فقه داشته باشند و گاهی هم در یک یا چند مسئله فقهی رویکردهای متفاوتی وجود دارد. مراد کدام قسم است؟ رویکرد در موضوع علم یا رویکرد در یکی از مسائل علم؟ چون به ایشون یه ایرادی میگیرن، هی میگن آقا تفاوت روش با رویکرد چیه؟ شما میگید روش با رویکرد تفاوتش چیه؟ ایشون از الفاظ انگلیسی توضیح میده، باز توی مباحث دیگه مثال میزنه، تو بعضی جا قبول میکنه ایشون که آقا ممکنه روش و رویکرد یه معنا داشته باشه. حالا این چون بحث مهمیه من اینو گفتم بخون، چون ما این رویکردی که ایشون میگه من اینو شاید رویکرد ندونم، رویکرد واقعا تو بعضی یک مثالش رو رویکرد آدم احساس میکنه هست، ولی بعضی چیزایی که گفتن این من احساس رویکرد نمیکنم. ایشون اینو میگن، میگن برای رویکرد یه مثال تو اصول میزنن که همون بحث حق و طاعت است و اینا که شهید زدن براعتیه، ولی میگه که اگه براعت نبود ما حق و طاعتی بودیم مثل اخباری. اینا ایشون بهشون اشکال میکنه، میگن این مثال تو علم اصوله. صفحه 336 دوباره ایشون یه توضیح میدن که آقا بله رویکرد یعنی این که مثلا فقیه میگه که آقا کسی اگه برست داشته باشه، زنی اگه برست داشته باشه، شوهر حق فسخ داره، این رویکرد فقیه، اصلا کاری به این نداره که دلیلش چیه. اما رویکرد پزشکی میگه آقا چون پی سی واگیر داره، حالا من نمیدونم واقعا تجربه پی سی واگیر داره، من تو ذهنم چیزی نیست، حالا فرض کنیم خب شاید این پیس پس ممکن پیس عربی با پیس فارسی فرق کنه، چون وزغ در عربی یعنی مارمولک، در فارسی ما میگیم قورباغه و وزغ و اینا، ممکنه اون پیسی ها آیا اینه که سفید میشه و هی آها خب پس این پیس رو ما اشتباه فهمیدیم، اون جوزان پس بهش میگن جوزان، ممکن است تو حالا توی فارسی میگن پیسی، توی عربی میگن جوزان. ایشون میگن روی کرده پزشک میگه که آقا جوزان بیماری واگیر داره، برای این مثلا باید فصل این روی کرده شون فرق میکنه، فرقی اصلا به این کار نداره. حالا بعد مثال میزنم، میگن برای تفاوت روی کرد مثلا خودشون این مثال میزنم، میگن که ما این مثال بله مثلا خوبه قبول داریم، مثلا الناس و مسلطون علی اموالهم، اگر یک کسی به دلیل بنای عقلا قبول داشته باشه یا یک کسی به خاطر اینکه روایت قبول داشته باشه، این دوتا روی کرده. ایشون اینو به عنوان روی کرد قبول میکنن که این دوتا روی کرده و این روی کردها احتمال مکتب سازی داره، این که مثلا یک کسی بگه که تعبدی، یک کسی بگه نه عقلایی. دوباره خب بهشون اشکال میکنن که بابا این اختلاف در روش و اینا، ایشون میگن که بالاخره بالاخره اگر بگیم که این روی کرده، این اختلاف در روی کرده هست. این میخوام بگیم که ببینی این توجه کنیم، این مثل همون مستنداتیه که آقای شبزندار میگفت مستند ادله، این مستند ادله به تنهایی به این راحتی نمیتونه چیز باشه، بلکه یکی کسی به طور کلی روی کردش عقل محوره، یک کسی به طور کلی روی کردش تعبد محوره، این بله. این نان اسرار الفقه ها، ببینید امام روی کرده عقلی به فقه داره، توجه میکنی؟ و مثلا آقای خویی هم به خاطر ایراداتی که چپ و راست میگیره یه مقدار روی کرده عقلی به فقه پیدا کرده، مثلا آقای شبزنده‌دار من میدونم خیلی روی کرده عقلی به فقه داره، خصوصا سوالای حکومتی که شما میپرسید رویکرده عقلیشون خیلی زیاده. این اگه باشه بعد این رویکرده مکتب ساز هست، ولی صرف این که حالا مثلا تو مستندات ادله یکی بیاد آقا با عقلا، یکی بیاد مثلا با تعبد و اینا، این رویکرد من فکر نمی‌کنم مکتب ساز باشه. یه نکته چند بارشون مطرح می‌کنم بسیار حرف مهمیه، یکی از کارهایی که ما کردیم سعی کردیم این نکته رو هی این نقاط رو روشن کنیم و بتونیم باش بحثای علمی بکنیم. چون میگن که به هر حال یه حرفی دارن ایشون، میگن که آقا فقها ها یه چیزای اصول و مبانی روشن دارن، یه اصول و مبانی ناپیدا دارن، خیلی از اختلافات به اون اصول و مبانی ناپیدا برمیگرده و لذا این که ما تعیین معیار مکتب بکنیم کار سختیه. به هر حال صفحه 339 اون پاراگراف دوم قسمت دوم، به هر حال طبقه بندی به لحاظ مکتب مقداری مشکل است، چون کار فقها ها یک بخش پیدا دارد و یک بخش ناپیدا. در اصول که بخش پیدای کار فقها است، بسیاری از مبانی فقهیشان را مطرح میکنند، نه همه آنها را. حالا این حرفی که ایشون میزنن و خیلی نکته مهمیه، دو تا نکته هم هست اینو بخونیم بد نیست، ولی یک حرفی که ایشون زده این همین کاریست که ما خیلی دقیق دیگه انجامش دهیم. برای شناخت مکاتب راه‌های مختلفی وجود دارد، از آنجا که بخشی از مبانی ناپیداست، یک راه این است که ما نتایج فقهی دو فقیه را با هم مقایسه کنیم. هر جایی که نتایج متفاوتی، نتایج تفاوتیه ولی باید متفاوتی باشه، مشاهده کردیم، قطعا یکی از عوامل آن تفاوت مبانی و روش هاست. راه دیگر اون است که روش بحث فقها را با هم مقایسه کنیم. این همون کاریه که ما کردیم، روش بحث فقها را با هم مقایسه کنیم. البته نه در فقه و نه در اصول روش ها طبقه بندی نشده، یعنی فقیه یا اصولی عملا یک مباحث را مطرح می کند، اما این کار او چه مراحلی و روشی دارد بیان نمی شود. ما ولی اینو تقسیم بندی کردیم دیگه، گفتیم اثبات حجیت مصداقی، بعد استظهار، بعد استدلال، بعد تعادل سراجی، بعد چی، اینجوری تقسیم بندی کردیم. به دیگه سخن اینجوری نیست که مثلا این آقا از قبل برنامه‌ریزی مشخصی برای خودش داشته باشد که الگوریتم اجتهاد خوبیش اینه، میگه آقا این سیر برنامه مشخص اینه، مثلا این کار رو باید بکنی. این ببینید، ما مثلا بحث فقه الاقوال، این نکته رو من میخونم برای فقه الاقوال. ببینید ایشون باز زیر شاخه‌های مکتب مثلا گفتن که همان گونه که در فقه مکاتب مختلف فقهی داریم، در خود مکتب فقهی نیز می توانیم به مکاتب کوچکتر برخورد کنیم. مثلا اصولی ها درست است که در برابر اخباری ها یک مکتب رو تشکیل دادن، لیکن خود آنها در مبانی و روش های استنباط نیز با هم اختلاف نظر دارند. مثلا آقای خویی و آقای بروجردی خیلی مثال خوبی زدن، رضوان الله علیهما، از این جهت که هر دو اصولیان با هم دیگر مشترکن، ولی میزان اهتمام آقای بروجردی به قواعد اصولی با میزان اهتمام آقای خویی متفاوت است. یا مثلا میزان اهتمام آقای بروجردی به اقوال فقها، به خصوص فقهای قدیم و به ویژه شیخ طوسی، با میزان اهتمام آقای خویی به این اقوال متفاوت است. این همون چیزی که بود که ما ذیل فقه الاقوال و توجه فقیه به فقه الاقوال بررسی کردیم، یه چیزی که واقعا مکتب تقریبا اینجا درست میشه. این تفاوت ها در واقع به مبانی گفته یا نگفته ایشان برمیگردد که حالا میتوانیم از اینها به عنوان یک مکتب یا مدرسه یاد کنیم. حالا اینم نکات مهمی بود دیگه، چیزی نداره. بحث های آقای زیایی خیلی مهمه، اگه آقایون بتونن بخونن، که ایشون توی نمیدونم چند صفحه، این از صفحه 20 اون مفصلشون اینه، از صفحه 20 تا صفحه 91 که نه، از صفحه 20 تا صفحه 70 75، یعنی تقریبا حدود 55 صفحه، درسته؟ بله 55 صفحه ایشون مبانی خودشون میگن، حرفای خوبی دارن، چکیدش توی دو صفحه ایشون نظرات خودشون رو میگن، ما اون چکیدش رو میخونیم، بعد اون وقت اشکالاتش رو من میگم. ولی حالا من دوباره نگاه میکنم، اگر نقاط مهمی هم داشت حرفای ایشون تو اون 70 صفحه، اونا رو من میخونم، ولی تقریبا ممکنه همین چکیده باشه. حالا یا باز مثل آقایون دیگه ما اون تیکای مهمش رو میخونیم، حالا ببینیم چی کار میکنیم. ولی اینو بخونید، چون بحث آقای زیایی هم یعنی یه طرح داره ایشون، دیگران طرحهای دیگه ای دادن، ایشون یه طرح دیگه ای داده، یه مقدار شباهتایی با طرح ما داره. بحثشون خوبه، خونده بشه، بعد حالا میخونیم و انشالله پنبهشون میزنیم. حالا انشالله داریم چی میشه. و صلی الله علی محمد و آله.